میلیون یورو را با وزارت زراعت و صحت عامه افغانستان مساعدت کرد. و در ایالت خیبر پختونخوا مردان مسلح بالای کارمندان واکسین پولیو تیراندازی کردند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور کرزی هشدار میدهد که بجز از تلاش‌های شورای عالی صلح برای مذاکره با مخالفان مسلح دولت، هر کوشش متفرقه دیگر در این مورد نتیجه‌اش تجربه 30 سال گذشته خواهد بود. آقای کرزی در سومین نشست ملی انکشاف منابع آبی افغانستان در کابل گفت، در جریان مسافرت به آمریکا به مقام‌های آن کشور نیز گفته است که هیچ کشور خارجی نباید برای پیشبرد پروسه صلح در افغانستان تلاش کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا 180 میلیون یورو را برای برنامه‌های انکشافی در بخش صحت عامه و زراعت به افغانستان کمک کرد. در یک خبرنامه اتحادیه اروپا گفته شده است قرارداد این مساعدت امروز بین عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان و کمیسار آن اتحادیه در امور انکشافی در شهر کابل به امضا رسید. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت معارف افغانستان در مورد فراهم آوری اینترنت در برخی از مکاتب شهر به امضا رسانید. امیرزای سنگین امروز در کابل به خبرنگاران گفت
5 مکتبی که در کابل در نظر گرفته شده در 3 ماه آینده وصل میشه. هدف است که قبل از ختم 1392 50 لیسه هم عملا وصل باشه کامپیوتر لابراتوارهای کامپیوتری.
در همین حال وزارت معارف افغانستان میگوید در نظر دارد تا 10 سال آینده در تمام مکاتب آن کشور شبکه اینترنت را فعال بسازد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که 28 تن از مخالفان مسلح دولت با سلاح‌های دست داشته‌شان امروز به پروسه صلح در آن ولایت پیوستند. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیتی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این افراد خود را مربوط به حزب اسلامی معرفی کردند. حزب اسلامی حکمتیار تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. 2 تن از اعضای گروه طالبان که در ولایت بامیان فعالیت داشتند در ولسوالی شبر این ولایت توسط پلیس دستگیر شدند. به گفته مقامات این افراد در حملات بالای نیروهای امنیتی و سرقت‌های مسلحانه از مسافرین در مسیر دره شکاری دست داشتند. پلیس پاکستان میگوید در قریه کلا در ولایت خیبر پختونخوا افراد مسلح بالای کارمندان واکسین پولیو تیراندازی کردند که در اثر آن یک افسر پلیس کشته شده است. محمد شاه معاون پلیس در سوابی میگوید که در منطقه 5 پیر یونین کانسل که یک منطقه دور افتاده است در آنجا افراد مسلح از نزدیک بالای پلیس فایر کرده او را کشتند. در حال حاضر این برنامه به تعویق انداخته شده است و استراتژی جدید در آینده این خواهد بود که با هر گروه واکسین 2 پلیس همراه ساخته شود. ماه گذشته نیز در اثر یک حمله مشابه 9 کارمند واکسین پولیو در پاکستان به قتل رسیدند. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها کشورهای جهانند که تا هنوز هم بیماری پولیو در آن وجود دارد. قمندان نیروهای مسلح مصر هشدار داده است که بحران سیاسی موجود میتواند به فروپاشی آن کشور حکومت آن کشور بیانجامد. جنرال عبدالفتاح اللیسی در حال حاضر وزیر دفاع مصر هم می باشد در صحبت برای مؤسسین اکادمی نظامی مصر گفته است آزمون‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در برابر مصر قرار دارد یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات آن کشور است. این در حال است که خشونت‌ها در مصر ادامه داشته، محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور حالت اضطراری را برای مدت 3 ماه در شهرهای در امتداد کانال سوئز اعلان کرده است. اما با وصف قیودات وضع شده از برخوردهای بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی نیز گزارش داده شده است که در اثر آن امروز حداقل 1 تن در قاهره کشته شده است. وکلای حدود 190 عراقی که ادعا می‌کنند در سال‌های 2003 الا 2008 توسط نیروهای بریتانیایی مورد آزار قرار گرفتند، خواستار تحقیقات عامه در این رابطه شدند. این ادعا لاتوکوب، بیخوابی، آزار و اذیت جنسی و مذهبی را شامل می‌شود که به روز 3 شنبه به محکمه عالی لندن ارائه شده است. فیلد شاینر، یکی از وکلای این عراقی‌ها، می‌گوید این مسئله صرف در مورد چند سیب خراب نیست. سیستم و تکنیک‌های تحقیق است که به مثابه پلیسی در بریتانیا آموزش داده می‌شود. وزارت دفاع بریتانیا چون خود تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است، تحقیقات عامه را در این رابطه لازم ندانسته است. و خبر آخرین که گروه اپوزیسیون سوریه می گوید اجساد حدود 65 مرد و طفل را در حالی که دستهایشان بسته و اعدام شدند در شهر حلب یافت شده است. به گفته اپوزیسیون و ناظران حقوق بشر مستقر در بریتانیا، این افراد در اثر اصابت گلوله به سرها و گردنهایشان کشته شدند. یاغیان حکومت سوریه را متهم به قتل این افراد کردند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید نتایج هر تلاش پراگنده صلح افغانستان را به جنجال‌های 3 دهه پیش خواهد کشاند.
پروسه صلح ما تنها و تنها در وحدت کامل ما و از طریق مرجع صلح ما که شورای عالی صلح است به نتیجه میرسه.
در این حال مخالفین سیاسی حکومت افغانستان اظهارات رئیس جمهور کرزی را رد کردند. از هاپای افغانستان باید استفاده مؤثر صورت گیرد، رهبری افغانستان چنین میگوید. شمار از متقاعدین در افغانستان از سرگردانی ها برای دریافت حقوقشان شکایت دارند.
روزها و ماها متقاعدین بیچاره در خزینه تقاعد میرند و کارشان اجرا نمیشه. امروز به دیگر روز، دیگر روز به دیگر روز.
شمار از زنان تجارت پیش از قرضه های کوچک در افغانستان رضایت دارند. در نتیجه درگیری ها میان دو گروه اسلامی در شمال غرب پاکستان تا حالا بیش از 80 تن کشته شدند. از تحولات مصر هم با جزئیات خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید نتایج هر تلاش پراگنده صلح افغانستان را به جنجال‌های 3 دهه پیش خواهد کشاند. آقای کرزی که امروز در سومین کنفرانس ملی انکشاف و مدیریت منابع آب در کابل صحبت می‌کرد، از تمامی طرف‌های درگیر در کشور خواست تا در مذاکرات صلح با آینده یک افغانستان قدرتمند بیندیشند. اما احزاب مخالف حکومت افغانستان اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی را رد کرده و گفتند مصالحه با طالبان تنها از طریق شورای عالی صلح باید صورت گیرد. اعضای جبهه ملی افغانستان در عکس العمل به این اظهارات گفتند پروسه ملی صلح باید به شرکت تمام جناح‌های سیاسی مطرح و پیش برده شود، زیرا حکومت افغانستان به تنهایی توان مدیریت این پروسه را ندارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه های عمده اپوزیسیون در افغانستان بیانات امروزی رئیس جمهور کرزی در مورد مصالحه با طالبان از طریق شورای عالی صلح را رد کرده می گویند که پروسه صلح باید به اشتراک تمام جناح‌های سیاسی مطرح در افغانستان به پیش برده شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت نتایج هر تلاش متفرق صلح در کشور افغانستان را با جنجال‌های 3 دهه پیش دست در گریبان خواهد ساخت. آقای کرزی تأکید کرد که تلاش های صلح افغانستان فقط و فقط از طریق شورای عالی صلح به نتایج مؤثر خواهد رسید. وی گفت تلاش های متفرق نتایج مثبت را برای رسیدن به صلح در کشور در قبال نخواهد داشت.
با سیاسیون افغانستان که از این حالت 10 سال افغانستان سخت استفاده بزرگ کردند و باید متوجه باشند که پروسه صلح ما تنها و تنها در وحدت کامل ما و از طریق مرجع صلح ما که شورای عالی صلح است به نتیجه میرسه که افغانستان خواهانش است. هر کوشش دیگه متفرق نتایجش نتایج 30 سال گذشته میباشد.
اعضای جبهه ملی افغانستان در عکس العمل به این بیانات آقای کرزی میگویند پروسه صلح باید به اشتراک تمام جناح‌های سیاسی مطرح به پیش برده شود. فضل الرحمن حوریا سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان شورای عالی صلح را یک شعبه از حکومت خوانده میگوید حکومت افغانستان تا حال در تلاش‌هایش به هدف صلح ناکام بوده و به تنهایی نمی‌تواند این پروسه باغرنج ملی را به پیش ببرد.
در شرایط کنونی شورای عالی صلح یک شعبه یک مدیریت حکومت است و حکومت آن توانمندی و ظرفیتی را نداره که پروسه باغرنج و پیچیده صلح را مدیریت، رهبری و سازماندهی بکنه و تا به اکنون حکومت در این راستا کوچکترین گام عملی را نبرداشته و بعدا هم نمیتونه که در جهت تامین صلح و ثبات و مذاکرات بین‌المللی این حکومت موثر تمام شود. و در پهلوی ازی این حکومت از کل جامعه افغانی نمایندگی کرده نمیتونه و نماینده نیست.
فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان نیز در مورد نظر مشابهی داشته میگوید اپوزیسیون که نمایندگی از بخشی از ملت میکند باید در پروسه سال سهیم بوده و مشارکت بالفعل آن در این پروسه ملی ضروری است.
با تأسف در اظهارات امروزشان همو روش نفی گرایی باز تعقیب شد که سازنده نیست به هیچ وجه، برای از اینکه اپوزیسیون قانونی اولا لازمه هر نظام دموکراسی است و یک بخش مردم که در تیم برنده انتخابات نیستن نمایندگی میکنن، نظرات اونا در مسائل مهم ملی حتماً و حتماً باید درج باشه. ما انتظار مثل نقای کرده بگویم که پس از این مالاوش خود تغییر میتیم، البته دولت مذاکرات شورای صلح پیش میبره و ما حتماً نیروهای اپوزیسیون قانونی در اینجا باید اشتراک داشته باشند. شورای صلح باید در همه موارد در مراحل قبل از مذاکرات و در مراحل اگر مذاکرات واقع شود در او حتما باید به نظریات اپوزیسیون داشته باشه و مشارکت بالفعل اپوزیسیون باشه.
سخنگویان اپوزیسیون همچنان روی نقش جامعه جهانی در روند مذاکرات صلح در افغانستان تاکید کردند، ولی آقای کرزی امروز از ایالات متحده و دیگر کشورهای خارجی خواست تلاش نکنند تا روند صلح افغانستان را به دست خود گیرند. رئیس جمهور کرزی همچنان تاکید کرد که شورای عالی صلح به خواست لویه جرگه که در آن بیش از 1500 نماینده مردم و تمام اعضاب شرکت داشتند ایجاد شده است.
از اظهارات مخالفین حکومت افغانستان پس از سخنرانی امروز رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدید. حامد کرزی امروز گفت نتایج هر تلاش پراگنده صلح افغانستان را به جنجال‌های سه دهه پیش خواهد کشاند. اما اعضای مخالف اظهارات رئیس جمهور کرزی را رد کرده و گفتند مصالحه با طالبان تنها از طریق شورای عالی صلح افغانستان باید صورت گیرد. در سخنرانی امروزش رئیس جمهور کرزی گفت از آب‌های فعلی افغانستان که به کشورهای همسایه سرازیر می شوند باید استفاده مؤثر صورت گیرد. به گفته آقای کرزی مردم در هر گوشه کشور انگام استفاده آب باید از احتیاط کار گیرند. در این حال وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید به سطح بین المللی اقلیم در حال تغییر بوده و در ارگاه تدابیر لازم اتخاذ نشود افغانستان از لحاظ کمبود آب با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان به اعمار بندها در مسیر دریاهای تاکید کرد که در حال حاضر آب آن به ایران و پاکستان سرازیر می شوند. حامد کرزی گفت اعمار بندهای کوچک و بزرگ برای تولید آب و برق مهم بوده و سبب انکشاف پیشرفت افغانستان می گردد. آقای کرزی به روز سه‌شنبه در سومین کنفرانس ملی انکشاف و مدیریت منابع آبی اظهار داشت که از آبها در افغانستان باید استفاده مؤثر صورت گرفته و به کشورهای همسایه همان مقدار آب داده شود که حقدار آن می باشند.
افغانستان دیر او به همسایگان
بسیاری از آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود و آنها از آن بهره برداری می کنند. افغانستان به این احتیاج دارد که بالای این آبها بندها و دستگاه های تولید برق را اعمار نماید. ما کوشش می کنیم به کشورهای همسایه به قدر آب بدهیم که آنها حق دارند، اما همسایه ها هم باید به این مسئله آگاه باشند که افغانستان هم حق زندگی بهتر و انکشاف را دارد و افغانستان حتما این حق را می خواهد.
افغانستان روم رو
رئیس جمهور کرزی میگوید کاهش ریزش باران و برف، حفر خودسرانه چاهای عمیق و برخی از مسائل دیگر در کشور سبب کمبود آب شده و به گفته وی این مشکل جدی است. آقای کرزی از تمام مردم افغانستان خواست تا در مصرف آب و صرفه جویی کار گرفته و از ضایع شدن آن جدن خودداری کنند. از سوی دیگر محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب میگوید افغانستان به نحوی با کمبود آب روبرو است و اگر به این مسئله توجه لازم صورت نگیرد با گفته وی مشکلات جدی را در آینده به بار خواهد آورد.
افغانستان در معرض تغییرات جدی و رو به افزایش تغییرات اقلیمی قرار گرفته است که با اثر آن درجه حرارت به تدریج افزایش یافته است و میزان بارندگی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای نموده است. بنان اگر وضع بدین منوال ادامه یابد و اقدامات مؤثر در مورد صورت نگیرد، یقیناً به آینده نچندان دور به قحطی مواد غذایی و سایر مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم.
وزیر انرژی و آب می گوید طرح احداث بیش از 30 بند بزرگ آب در بخش های مختلف کشور تهیه شده و کار ساخت بیش از 100 بند کوچک ذخیره آب ادامه دارند. در حال حاضر بخش اعظم آب دریاهای افغانستان بدون استفاده با پاکستان و ایران می روند. با آنگرای استفاده معاصر از این آبها تاکید می شود، اما گفته شده که در جریان 10 سال گذشته در این خصوص توجه لازم صورت نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از زنان تجارت پیشه که از قرضه های کوچک بانکی استفاده کردند میگویند که توانستند با کمک این پول در توسعه کارشان به پیشرفت های چشمگیری نائل آیند. شماره از آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی از قرضه های کوچک بانک مایکروفایننس ابراز رضایت کردند. مسئولین بانک مایکروفایننس میگویند که آنها فعالیتشان را از سال 2004 در افغانستان آغاز کردند و در حال حاضر هزاران مشتری دارند. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
برخی از زنان تجارت پیشه که با استفاده از قرضه های کوچک به کارهایشان رونق دادند، از این پروسه ابراز رضایت می کنند. قرضه های کوچک که از طریق 4 نمایندگی بانک مایکروفایننس در شهر کابل توزیع می گردد، از 25,000 تا به 250,000 افغانی می باشد. زنانی که از بانک مایکروفایننس قرضه اخذ کردند، از مسئولین این بانک می خواهند تا خدماتشان را توسعه بخشیده و مدت بازپرداخت این قرضه ها را بیشتر بسازند. سریا و پریگل دو تن از زنانی هستند که برای رونق دادن کارهایشان چندین مرتبه از بانک مایکروفایننس قرضه اخذ نمودند. خانم سریا توانسته است که با استفاده از این قرضه ها آرایشگاهش را در منطقه شهر نو کابل رونق ببخشد و پریگل نیز در دستوزی و خیاطی پیشرفت های زیادی حاصل نماید.
در این دوره سوم است که من قرضه میگیرم. به خاطر می بزنس دکانم که مثلا نصف دکانم مصرف کردیم تقریبا 90% 80% تغییر اومد داشت زیاد کاروبارم شد که من نداشتم دیگه سرمایه به خاطر این مصرف دکان من قرضه گرفتم.
چون ما در ابتدا 25 یا 30 هزار افغانی داشتم که تعداد قرضه ما هم از 25 هزار افغانی شروع شده و فعلا میخوام از مشتری های هستم که 2 لک 2 نیم لک هر بار قرضه میگیرم. از خدمات بانکیشان ما کاملا راضی هستم، بسیار کارم خوب شده، درآمدم خوب شده و سطح زندگیم بالا رفته.
مسئولین بانک مایکروفایننس میگویند که هدف از توزیع قرضه های کوچک کاهش فقر و بیکاری در کشور است. محمد نادر پارسا مسئول بخش قرضدهی نمایندگی ساحه تیمنی این بانک به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که خدمات قرضدهی فقط برای کاسبین است. آقای پارسا افزود زمانی که یک شخص تجارت پیشه بخواد از آنان قرضه اخذ کند باید یک فرد کاسب و یا تجار را برای ضمانت معرفی نماید. وی گفت که آنان در سال 2004 میلادی به فعالیت آغاز کردند و در حال حاضر نمایندگی تیمنی این بانک حتی از آنان مشتری دارد.
ما تا توانستیم 4,000 مشتری داشته باشیم. تقریبا 15-18% مشتریای ما خانم ها تشکیل میدن و تقریبا 40% یا 45% مشتریای ما مشتری هایی هستند که تکرار اونا دوباره قرضه گرفتن. کسی که اونا دکانداری اگر پیشه هر پیشه مقصد کار پیشه تجارت پیشه باشه ما برزنا قرضه میتیم.
اما در همین حال شماری از این پیشوران شکایت میکنند که ادارات محدود برای قرضه دهی در این کشور فعالیت دارند. گفته میشود که اکثر قرضه های کوچک از 6 الی 12 ماه وقت دارند که با تکمیل این مدت باید دوباره پرداخته شوند. بر اساس گزارش ها قبل از این شماری از خانم های تجارت پیشه که از قرضه های کوچک استفاده می کنند از برخورد نادرست مسئولین این بانک در موارد عدم پرداخت قرضه ها در وقت معینان شکایت کرده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از روز ملی متقاعدین که مصادف است با دهم دل امروز از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در کابل تجلیل به عمل آمد. در مراسم تجلیل از این روز شمار از متقاعدین شکایت کردند که برای گرفتن حقوقشان از ریاست خزانه تقاعد هنوز هم با سرگردانی های زیاد روبروند. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برنامه توزیع کارت‌های بانکی برای متقاعدین را جهت سهولت در گرفتن حقوقشان آغاز کرده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از تلاش ها به هدف ایجاد سهولت برای متقاعدین سخن می زند، اما شماره از متقاعدین شکایت می کنند که تا حال توجهی در قسمت حل مشکلات آنان صورت نگرفته است. شماره از این متقاعدین که بر روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم تجلیل از روز ملی متقاعدین به وزارت کار امور اجتماعی آمده بودند، شکایت کردند که روزها را برای گرفتن حقوقشان در عقب ریاست خزینه تقاعد سپری میکنند. دو تن از متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند:
روزها و ماها متقاعدین بیچاره در خزینه تقاعد میرن و کارشان اجرا نمیشه، امروز به دیگر روز، دیگر روز به دیگر روز، و بسیار مشکلات. حتی من متقاعدین را دیدم که ما خوش شکر به پای خود میریم، دیگرها را در پشت خود برداشته میارن، اما کارتشان امروز اجرات صورت نمیگیره.
متقاعد جون پر طول دنیا،
زندگی متقاعد در تمام دنیا از هر نگاه تضمین است، حتی از نگاه صحی، سفر، مکان و دیگر مسائل. اما اینجا توجهی صورت نمی گیرد. وقتی که تقاعد می کنی مثل که برای همیشه از کار رفته باشی. این متقاعدین از حکومت می خواهند تا در برابر مشکلاتشان بی‌تفاوت باقی نمانده و راه حل مناسب را جستجو نماید. ریاست خزینه تقاعد در سال 1382 به وزارت کار امور اجتماعی شهاده و معلولین تعلق گرفته و کارهای انجام شده در این ریاست از سوی این وزارت تنظیم می‌گردد. مسئولان این ریاست می‌گویند در چند سال گذشته تلاش‌های زیادی را به هدف رسیدگی به مشکلات متقاعدین انجام داده و هنوز هم ادامه دارد. در این حال وزیر کار امور اجتماعی از روی دست گرفتن سیستم جدید ریفرم تقاعد برای حل مشکلات متقاعدین خبر داد. آمنه افضلی گفت برنامه توزیع کارت بانکی را به متقاعدین آغاز کردند و با تکمیل این برنامه متقاعدین در قسمت اخذ حقوقشان مشکل نخواهند داشت.
خوشبختانه ما توانستیم به همکاری بانک جهانی ریفرم سیستم تقاعد الکترونی بکنیم، پرداخت را هم بانکی بسازیم که این کار جریان داره، آغاز کار هست و اطمینان می‌دهیم که سیستم به گونه‌ای ساخته خواهد شد که متقاعدی ما دیگه هیچ سرگردانی نداشته باشه. امتحانی در دو وزارت، وزارت مخابرات و وزارت مالیه با هم وصل کردیم.
وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین گفت تلاش میکنند تا یک سال آینده تمام ادارات حکومتی را با خزینه تقاعد از طریق سیستم جدید الکترونیکی وصل نمایند. مسئولان ریاست خزینه تقاعد میگویند در سال 1391 35,000 متقاعد جدیدن رجستر شده و حقوق 4,000 متقاعد به بانک ها انتقال داده شده که این رقم در سال آینده به 20,000 نفر افزایش خواهد یافت. با اساس معلومات ریاست خزینه تقاعد افغانستان در حال حاضر حدود 130,000 متقاعد در افغانستان وجود دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:53 به وقت کابل و 7:23 به وقت پاکستان، از جایی که درگیری ها میان دو گروه تندرو از 5 روز به این سو در منطقه قبایلی تیرا ادامه دارد. تا اکنون بیش از 80 تن از هر دو گروه در نتیجه این درگیری ها کشته شدند. گروه های انصارالاسلام و تحریک طالبان پاکستانی بالای حاکمیت در دره تیرا مشغول زد و خورد مسلحانه هستند. شمار زیاد از باشنده های منطقه در نتیجه این درگیری ها به ترک خانه هایشان مجبور شدند. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می دهد.
تعداد کشته شدگان درگیری ها میان دو گروه تندرو پاکستانی به بیش از 80 تن رسید. این درگیری ها روز جمعه گذشته میان دو گروه تندرو انصارالاسلام و تحریک طالبان پاکستانی در منطقه دورافتاده قبایلی تیرای خیبر اجنسی آغاز و تا اکنون با استفاده از اسلحه ثقیله ادامه دارد. یک مقام امنیتی خیبر اجنسی به شرط افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت که در درگیری های مذکور تا اکنون بیش از 80 تن از دو گروه تندرو کشته و شمار زیاده هم رو گردیدند. منابع با خبر در محل میگویند بیشتر تلفات در این درگیری ها از گروه تحریک طالبان پاکستانی است. منابع مذکور از کشته شدن باشندگان محلی نیز خبر میدند، ولی بنابر نبودن سهولت مخابراتی در محل در مورد کشته شدن باشندگان محلی معلومات دقیق در دسترس نمی باشد. گفته می شود که شمار زیاد از باشندگان محلی با آغاز درگیری های مذکور منازلشان را ترک کرده و به مناطق امن پناه بردند. این درگیری ها میان اردو گروه تندرو بالای حاکمیت در تیرا جریان دارد. درگیری های مذکور روز جمعه گذشته انگامی آغاز گردید که گروه انصارالاسلام که از سال 2005 میلادی بدین سو در دره تیرا فعالیت دارد، مانع فعالیت های تحریک طالبان پاکستان در آنجا گردید. اکنون هر دو گروه تندرو ادعای داشتن حاکمیت در مناطق بیشتر تیرا را می نمایند. سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی بر رسانه ها گفته است که آنها بیشترین مناطق تیرا را تحت تصرف خود دارند، در حالی که سخنگوی انصارالاسلام این ادعای وی را رد کرده گفته است مناطق تصرف هدف گردیده را دوباره به دست آوردند. در رای تیرای خیبر جنسی یکی از مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان است که منطقه باره را با شهر پشاور متصل ساخته و قبل از این نیز شاهد درگیری ها میان گروه های تندرو پاکستانی بوده است. به شمول گروه های تندرو انصار الاسلام و تحریک طالبان پاکستانی، گروه لشکر الاسلام به رهبری منگل باغ نیز در تیرا فعالیت می نماید. فرشتنگا رادیو آزادی، پشاور.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قمندان نیروهای مسلح مصر هشدار داده که بحران سیاسی موجود میتواند به فروپاشی آن کشور بینجامد. او در صحبت برای مسئولین اکادمی نظامی مصر گفت آزمون‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در برابر مصر قرار دارد یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور مصر محمد مرسی وضعیت اضطراری را برای مدت 3 ماه در شهرهای امتداد کانال سوئز اعلان کرده است. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در مورد تحولات اخیر مصر.
لوید رسیز قوی مسلح مصر میگوید کشمکش های سیاسی مصر را به لبه سقوط سوق میدهد. جنرال عبدالفتاح السیسی، لوید رسیز مصر که در عین زمان وزیر دفاع آن کشور نیز می باشد، در یک اعلامیه به روز سه‌شنبه گفت یکی از اهداف اساسی مستقر ساختن نیروهای اردو در شهرهای کانال سوئز این بود تا این مسیر دریایی را که هم برای اقتصاد مصر و هم برای تجارت جهان دارای اهمیت است حمایت و حفاظت نماید. به نشته آژانس خبری رویترز، این سخت‌ترین هشدار از طرف یک مؤسسه می باشد که تا سال گذشته زمام تمام امور مصر را در دست داشت. این هشدار جنرال السیسی با تعقیب تظاهرات خشونت‌آمیز هفته گذشته صورت می گیرد که در نتیجه آن 52 نفر کشته شدند. هرچند خشونت ها تا اندازه فروکش کرده، اما بعضی از جوانان به روز سه‌شنبه در نزدیکی میدان تحریر در قاهره بالای پلیس سنگ پرتاب کردند. علائم دیده نمی شود که اردوی مصر بار دیگر می خواهد قدرت را که در 6 دهه گذشته به شمول دوره زمامداری حسنی مبارک در تصرف داشت به دست بگیرد. اما این پیام روشن نشان می دهد که بزرگترین مؤسسه مصر و با داشتن نقش بزرگ اقتصادی و امنیتی و دریافت کننده مستقیم سبسایدی از طرف ایالات متحده امریکا بعد از 5 روز خشونت از سرنوشت کشور نگران است. به نوشته آژانس، جنرال عبدالفتاح السیسی می گوید ادامه کشمکش های نیروهای مختلف سیاسی بالای اداره امور کشور می تواند منتج به سقوط دولت شود. او گفت چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که کشور با آن روبروست یک تهدید واقعی به امنیت و همبستگی مصر بوده و اردو وظیفه دارد تا به حیث یک پایگاه مستحکم و قوی برای حفظ این همبستگی عمل کند. مخالفین محمد مرسی به روز دوشنبه تقاضای مذاکره با محمد مرسی رئیس جمهور را رد کردند و در عوض به تظاهراتشان در قاهره و سکندریه و همچنان در شهرهای پرسعید، اسماعیلیه و سوئیس، جایی که مرسی حالت اضطراری را اعلان کرده است، ادامه دادند. علیجا زروان، یک تحلیلگر مستقر در قاهره، با آژانس خبری رویترز گفته است این اظهارات اردو نگرانی ها را در میان مردم وسیع تر ساخته است. اما من گمان نمی کنم که اردو در شرف داخل شدن برای گرفتن دوباره قدرت باشد.
و با نشرم این گزارش در مورد تحولات اخیر مصر می رسیم به پایان برنامه امروز رادیو آزادی. نشرات مادرمی لحظات به پایان می رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. تشکر می کنیم از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. بعد از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنین. ما پس از 12 ساعت دوباره روی امین موج با شما خواهیم بود. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,